بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. با گرامی داشته آغاز دهه فجر و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ان شاء الله که خداوند این انقلاب را به اون نتیجه نهاییش که ان شاء الله زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام ان شاء الله برساند، و خدا کنه تو این سال هم که این دهه فجر با این مسئله معامله قرن این صهیونیست ها مطرح شده، انشالله خداوند لطفی بکنه و انشالله این طرح از بین بره. خیلی طرح خطرناکیه و معنای این طرح اینه که در واقع رسمیت بخشیدن به پای تخت این صهیونیست ها توی قدس، و اینکه فلسطینی ها دیگه برای همیشه از برگشت به سرزمین خودشون محروم بشند. یکی از برکات انقلاب اسلامی این بود که توی این 40 سال این صهیونیست ها نتونستن پیشروی بکنند، اما این طرح مشروعیت بخشیدنه که خطرش خیلی بیشتره. شاید شما یادتون نباشه اون اوائل انقلاب اسرائیل حمله کرد تا جنوب لبنان رو کامل گرفت و حتی تا بیروت هم اومد. موقعی که اومد تا بیروت، نخست وزیر این صهیونیست ها یه مصاحبه کرد، گفت که ما اومدیم اینجا رو بگیریم و آرام بشد و بعدم برمیگردیم. یه 2-3 هفته که گذشت یه خبرنگاری بهش گفت که شما گفته بودی برمیگردیم، کی برمیگردید؟ این نخست وزیر اسرائیل گفت که من شوخی کردم، مثل اینکه شما شوخی سردون نمیشه. مقصودش این بود که یعنی ما اومدیم تا بیروت، نیومدیم که دیگه برگردیم، اومدیم بمونیم. ولی خب به برکت این مقاومت و حزب الله و تلاشایی که این شهدا انجام دادند، اسرائیل برگشت و الان خود جنوب لبنان یکی از امن‌ترین مناطق دنیاست. این خب برکت مقاومت و شهدا و شهادت و این چیزا بود. ولی این کاری که الان داره انجام میدن، میخوان اولا قدس رو بفروشن به صهیونیستا، پولش را هم عربستان بدهد، یعنی با پول مسلمان ها سرزمین مسلمان ها داده بشه به صهیونیستا. شرطش هم اینه که فلسطینی ها دست از مقاومت بردارند، و اگر مقاومت بکنند نتیجهش میشه که سرزمین داده بشه به صهیونیستا، چیزی هم به فلسطینی ها داده نشود، که در نهایت هم همین خواهد شد. ولی همین که توی قرآن هست، یهودی ها و صهیونیست ها از کشته شدن خیلی میترسند. همین که یه چند توی اینا رو مثلا این فلسطینی ها خلاصه حسابشون رو برسند دیگه، بعد اینا همشون جمع میکنن میرن. انشاءالله خداوند اون روز رو بیارد و انشاءالله روز نابودی صهیونیست ها رو انشاءالله ببینیم. حالا این یه جمله رو میگم، ببخشید، من رفتم این زندان‌های اسرائیل رو من دیدم، این زندان‌های صهیونیست ها. حالا مثلا زندان های شاه بود ایران، تو ایران ساواک ایران هم دست همین اسرائیل بود، دست صهیونیست ها بود، شکنجه‌گرهای ساواک، اینا همه آموزش یافته توی اسرائیل بودند، یا اینکه اسرائیلی ها می اومدن تو ایران آموزش می دادن به ساواک ایران. اون شکنجه های ساواک یک صدوم یک هزارم شکنجه های این صهیونیست هم نیست. این تو زندان هاشون اینا قفس درست کرده بودند، قفس آهنی، تمام قفس، کف قفس، دیوارهاش همه میخ، اما میخ رو از ته جوش داده بودن سر میخ ها دور تا دور. بعدم این قفس یه جوری که نبشه توش بشینی، نبشه بایستی، نخواب بخوابی، نیمخیز بایی بشینی، نیمخیز، و تکونم بخوری میخ فرو میره تو بدنت. این قفساشو اینجوری زندان های این صهیونیست. و بعضی این فلسطینی ها 30 سال تو اینجور قفس هاند. یعنی اگر مسئله اسلام و دین و این که برحال اینا مسلمان هند، اگه اینام نباشه برحال اینا انسان هند و متاسفانه اینجوری مورد ظلم این یهودی ها و صهیونیست هند. انشاءالله خداوند فرجش را بر همه مظلومین انشاءالله برساند. بسم الله الرحمن الرحیم. اون مسئله که جلسه قبلی مطرح کرده بودیم این مسئله بود که اگر کسی چیزی را بفروشد نقد به یک قیمت و نسیه به قیمت دیگر، یعنی میگه این را نقدن به 100 تومن اما یک ماه به 200 تومن میفروشن، مشتری هم میگه قبول کردم، میخواستیم ببینیم این معامله صحیحه یا باطل. اگر که مشتری معین کنه بگه مثلا من نقد را خریدم یا بگه نسیه را خریدم، اینجا که مشکلی نداره، به این صحیحه، یعنی با قبول مشتری معلوم باشه که کدام را قبول کرده. اما اگر که مشتری به صورت مطلق مبهم گفت که قبول کردم و معلوم نیست که کدام را قبول کرد، اینجا گفتیم که دوتاش که معلومه باطله، یعنی بگه که مثلا قبول کردم، یعنی قبول کردم نقد به 100 تومن نسیه به 200 تومن، چون دوتا بی که نداریم، دوتا معامله که نیست، دوتا مبیع که نداریم که یکی به این قیمت و یکی به اون قیمت. پس اینکه بگه دوتاشو قبول کردم یا بگه قبول کردم و مراد دوتاش باشه، این که روشنه که باطله. اگرم بگوییم یکی مبهم یکی مجمل، مثلا وقتی میگه که قبول کردم یعنی قبول کردم حالا یا این نقد یا اون نسیه، مبهم هم وجود نداره. اطلاقات آیات و روایات که می‌فرماید خدا بیع و حلال کرده، بیع مشخص رو میگه نه بیع مبهم را. تو هر کجا همین سا، مثلا فرسونی وقتی میگن اکرم العلماء، علماء مشخص را میگویند نه علمای مبهم. تو هر عمومی، توی هر اطلاقی دلیل شامل افراد معین می شود نه افراد مجمل یا مبهم. پس این که بگه که یکیشو قبول کردم، اینم که معلومه که باطله. و اما روایات، یک دست روایاتی داشتیم که دلالت میکرد چنین معامله ای باطله، یه روایاتی هم داشتیم که دلالت میکرد که چنین معامله ای صحیحه. همه این روایاتم توی باب دوم از ابواب عقود، احکام عقود بی، احکام عقود. سه چهار تو روایت اینجوری بود که می‌فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده از دو بیع در یک بیع، یا نهی کرده از دو شرط در یک بیع، و این دو شرط در یک بیع یعنی که به شرط نقد اینقدر، به شرط نسیه اونقدر. اینو میگیم که دو شرط در یک بیع. خب پس یه روایات اینجوری هست که دلالت میکنه که این معامله باطله. دو تا روایت هم داشتیم که دلالت میکرد که چنین معامله صحیح. یکی روایت محمد ابن قیس از امام صادق از حضرت علی علیه السلام، و یکی هم روایت سکونی. این دو روایت دلالت میکرد که حضرت امیر سلام الله علیه قضاوت کردند و فرمودند که اگر کسی چیزی را نقد به یک قیمت و نسیه به قیمت دیگر فروخت، معامله صحیحه و مشتری باید نقد از جهت قیمت رو بگیره، یعنی کمترین، و نسیه را از جهت اجل، مهلت، یعنی کمترین قیمت و بیشترین مدت. یعنی مشتری باید بگه که من اینو قبول کردم، 100 تومن به شما بدهکارم، 100 تومن رو هم یه ماه دیگه میدهم. دو تا روایت اینجوری بود. بله خواهم میدی. حالا بس همینه که حالا این میشه درستش کنیم یا نه. خب بعضی آقایون، حالا وجه جمع این روایات رو میخوام عرض کنم، بعضی از آقایون فرمودن که خب راه حل اینه که بگوییم همه جا چنین معامله ای باطل است الا در این صورت که این دو روایت فرموده، یعنی اصل بر بطلان چنین معامله ای الا در این دو مورد، مورد این دو روایت. مثلا حالا توضیح میدم، اگر فرض کنید کسی گفت این را میفروشم نقد به 100 تومن، نسیه به 200 تومن، این معامله رو میگیم صحیحه به دلیل این روایات حضرت علی علیه السلام. اما اگر کسی اینجوری گفت که این را می فروشم نسیه یک ماه به 100 تومن، نسیه دو ماه به 200 تومن، نقد نبودا، هر دوش نسیه ولی یکی مهلتش کمتر یکی بیشتر، اینجا 100% باطله. که حالا دلیلش هم روشنه چون این ربا میشه، ولی حالا بعدم خواهیم گفت. اینا مثلا فرض کنید که ابن ادریس، نه مشهور بر بطلانه، این فرمایش بعضی ها. این یه اشکالی داره که حالا اگر رسیدم آخر بحث امروز یه اشکالی به این قول خواهم گفت. احتمال دوم اینه که مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه ایشون فرموده که اینجوری بگیم این دو روایتی که میگوید این معامله صحیحه، این دو روایت صورت تلف عین رو میخواد بیان کنه. اگر که کسی بدهکار بود و مال یعنی مثلا فرض مال مردم تو دست کسی بود تلف شد، کسی که مال مردم را تلف میکنه اولا باید قیمت یوم تلف را بدهد و حین المطالبه. اگر که بایع مطالبه نکرد مهلت بیشتر، فارسیش این میشد، اگر یه معامله کردند گفتن نقد به 100 تومن نسیه به 200 تومن، فرض کنید الان مال بایع تو دست مشتری تلف شد، همین که مال بایع تلف شد قیمت یوم تلف که همین امروزه، قیمت یوم تلف میاد به عهده مشتری. کی باید حالا قیمت رو بپردازه؟ هر وقت او مطالبه کرد. اگر او فعلا مطالبه نکرده اون آخرین لحظه که عجل باشه یه ماه دیگه باشه اون موقع قیمت رو میدهد، یعنی کمترین قیمت و بیشترین مهلت. این توجیه آیت الله تبریزی نسبت به این دو روایت. اینم جوابش اینه که خب این دیگه اصلا یه جمع تبرعیه، این که هیچ شاهدی نداره، اصلا تو روایات بحثی از تلف چیزی نیست، بحث اینه که یه معامله انجام شده مشتری چه قیمتی رو باید بپردازه. یعنی شاهدی نداریم برای این که اینجا بحث تلف و قیمت یوم الدفع یا قیمت یوم التلف ملاک باشه، پس اینم که وجهی نداره. احتمال سومم این بود که بگوییم اون روایاتی که میگوید جایز نیست، اون روایات کراهتو بگوید، یعنی چنین معامله مکروهه. این دو روایت هم میگوید صحیحه دیگه، قابل جمعن دیگه، اون میگه مکروهه، اینم میگه صحیح. این رو هم که قبلا گفتیم که اینم با اون روایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از مدینه کسی رو بفرسته به مکه بگوید این کارو نکنید، اینو با کراهت جور در نمیاد، باید حرام باشه که پیغمبر کسی رو بفرسته. پس اینم که نشون. راه حل دیگر اینه که امام خمینی فرموده، امام خمینی اینجوری فرموده، فرموده بگویید که اون روایاتی که میگوید چنین معامله ای جایز نیست، پیغمبر نهی کرده، اینا نهی از شرط نه نهی از معامله. یه مرتبه یه نهی به معامله تعلق میگیره، یه مرتبه نهی به چیزی که در ضمن معامله است. تو بحث اجتماع امر و نهی اینو قبلا عرض میکردم، میگفتم که نماز در دار قصبی و میگفتم جایزه، میگفتم نماز تو زمین قصبی مثل اینه که کسی نماز بخونه و به نامحرم نگاه بکنه، نمازش صحیحه گرچه کار حرامی انجام داده. فقط میگفتم مشکل سجده نمازه، اگه سجده نماز رو کسی بتونه درست بکنه نماز در زمین قصبی رو میگیم اشکال نداره. اینجا هم اینطوری امام خمینی میفرمودا، امام خمینی میفرمایدی وقت نهی به معامله است، این نهی که به معامله بخوره معامله میشه باطل، اما اگر که نهی به شرط ضمن معامله باشه و شرط باطله نه معامله، پس اون روایاتی که میگوید جایز نیست شرطو میگوید، اون روایاتی که میگوید صحیح معامله رو میگوید. این توجیه امام خمینی نمیشه ها. مثلا بله یه بارم یه قصه عرض کردم از آیت الله عراقی که آقای عراقی رضوان الله علیه فرمود که بگردید ببینید اگر که کسی بگوید شرط فاسد مفسد نیست، ای کسی اینا بگوید منم دومش خواهم بود که میگم. بله اینم فرمایش امام خمینی. بله یعنی در واقع امام خمینی میخواد بفرماید که این شرط یه نوع رباست و شرطی که ربا باشه خود شرط باطله. خب این فرمایش امام خمینی تو بعضی روایات درسته، تو بعضی روایات درست نیست. مثلا یه روایتی که میفرماید پیغمبر اکرم نهی کرده ان شرطین فی بیعن، تو این روایت فرمایش امام خمینی درسته. اما یه روایتی میفرماید نه نبی و ان بیعین، یا یه روایت دیگه میفرماید نه نبی ان بیعن و سلفن، ان بیعن و سلفین. این خود بیعن میگوید، این دیگه شامل شرط نمیشه. به نظر من بهتر راه حل اینه که اینجوری بگوییم. این حرف رو هیچ کدام که اینا رو تو اینجا گفتم قبول ندارم، درست فکر مونم این باشه. ببینیم ما اینجا تقریبا 5 تا روایت داریم، 3 تا روایت دلالت میکنه که چنین معامله باطله، 2 تا روایت دلالت میکنه که این معامله صحیحه. بحث سندی روایات رو هم قبلا گفته بودم دیگه، حالا نمیخوام حالا دیگه فعلا بحث کنیم که سند روایات صحیحه یا ضعیف. اینا قبلا بحث کردیم و گفتم روایاتش معتبره. وجه جمع بین روایات اینه که اولا این 2 روایت امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی روایت محمد ابن قیس و روایت سکونی، این 2 روایت با اینکه خیلی با هم اختلاف زیاد داره ولی اینا 2 روایت نیست، 1 روایته. اینا 2 روایت رو 1 روایتش بکنیم. علتش اینه که هر 2 بحث قضاوت های حضرت علی علیه السلامه. بین روایت اولی اینه ها، قال امیر المؤمنین علیه السلام من با السلعتن فقال ان سمنها کذا بکذا یدن بید و سمنها کذا بکذا نظرتن. حدیث دومیم اینه که ان علی علیه السلام قضا فی رجل باع بیئا و اشترط شرطین. این 2 روایت رو بگیم 1 روایته، یعنی بعیده که 2 قضاوت بوده، 1 قضاوت است، فقط 2 جور نقل شده. پس اولا 1 روایت نه 2. ثانیا این که روایت اولی عبارتش سلیس نیست، یعنی یه ابهامی تو خود لفظ روایته. ببینید روایت اینجوریه ها، بایع به مشتری میگه خذها به ای ثمن شئت، به هر قیمتی خاصی بردار، نقد اینقدر نسی اونقدر، و جعل صفقتها واحدتن فلیس له الا اقلهما. این و جعل یا و اجعل، تو پاورقی هم گفته نسخه بدل، روشن نیست که جعل است یا اجعل. و این جعل کلام امیرالمؤمنینه یا کلام امام صادقه یا اصلا کلام راوی است، اینش هم روشن نیست. معلومه که این 2 روایت نقل به معنا شده، کما اینکه روایت دومی هم ذیلش یک عبارتی داره که اینم معلوم نیست کلام امیرالمومنین علیه السلام یا کلام راوی است. پس این 2 روایت جواز 1 روایتند و نقل به معنا هم شده درستم نقل به معنا نشده و هر دو بحث قضاوت های حضرت علی است. تو قضاوت هم همیشه احتمال اینکه یک قرائن و شواهدی وجود داشته باشه که به ما نرسیده باشه احتمالش زیاده، بلزا این دو روایت رو از باب اینکه قضاوتند و از باب اینکه نقل به معنا شده و نقل به معنا هم درست نشده، به این جهت این دو روایت رو میگذاریم کنار با اینکه سندشون معتبره. این دو روایت جواز رو اینجوری میذاریم کنار. و اما روایاتی که میگوید باطل، روایاتی که میگه جایز نیست که عرض کردم اونام سه تا روایته. روایات جواز رو هم اینطوری بگوییم، بگیم اصلا ما نمیفهمیم این روایات چی میخواد بگوید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده از دو بیع توی یک بیع. یعنی چی دو بیع توی یک معامله؟ دو تا شرط توی یک معامله، این رو هم پیغمبر نهی کرده. دو تا شرط توی یک معامله، اینجور که ما میفهمیم که باید درست باشه. مثلا من این فرشو به شما بفروشم به شرط اینکه دستباف باشه و به شرط اینکه دستبافشم دستباف قم باشه، این صحیحه یا باطله؟ دو تا شرط توی یه معامله که باید درست باشه، در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده. دو تا بیعه توی یه بیعه هم که اصلا نمیفهمیم یعنی چی. بنابراین روایات بطلان را هم بگوییم اصلا مبهمند، مجملند. احتمال اینم هستا، احتمالا در صدر اسلام زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا یه معامله بوده اسمش این بوده که دو بیعه در یک بیع، شاید یه اینجور چیزی بوده، نمیدونیم یعنی چی، شاید یه چیزی بوده اسمش این بوده، بهش میگفتن دو بیعه توی یک بیعه و اون رو پیغمبر نهی کرده. آره. خب اون یه بیعه بود، اونم دو تو بیعه باش، آره، ولی میگفت که این رو با اون، یعنی این رو به شرط این که با اون وقت میشد دو شیعه که دوتاش مجموعن یک مبیعه، یه صفقه است، یه معامله. پس نه، خب تو این مورد استدلال میشه، جای دیگه که نمیشه. این حدیث رو نمیفهمم یعنی چی، جای دیگه رو میفهمم و این نمیفهم. نه خب این نمیفهم، یعنی پس روایات بطلان را بگیم که مجملند، اینا رو میگذاریم کنار. نه، به هر حال یک بیعه یا دو تا بیعه. خب اگر که مثلا من دو جلد شرح لومه رو یک جا به شما فروختم، این دو بیعه یا یه بیعه؟ خاصیت دو تا بیعه اینه که دو تا ایجاب هم باشه، یه ایجابه. پس این دو بیعه نیست. اگر که یه ایجاب خوندم یک بیعه، اگر که دو بیعه دو تا ایجاب هم میخواد. نمیفهمیم این روایات یعنی چی. پس بگوییم روایات بطلان مجملند، میذاریمشون کنار. روایات جوازم یک روایتن و قضاوته، اینم میذاریم کنار. نتیجه این که 5-6 تا روایت سنداشم درست، همه روایاتو میبوسیم میذاریم کنار. باید بریم سراغ قواعد. قواعدم اینه که چنین معامله‌ای باطله. چرا اینجور معامله‌ای باطل است؟ به خاطر این که این یکی از قواعده که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، یا مثلا قرآن کریم فرموده که الا ان تکون تجارتا عن تراز، شرط صحت معامله ترازیه و رضایت. آیا میتونم من بگویم کسی که گفت نقد به 100 تومن و نسیه به 200 تومن شما اینا نقد بردار، یعنی قیمت نقد 100 تومن اما زمان پرداخت نسیه، اون فروشنده میگه که اگه 100 تومن بود باید همین الان بدی، اگه میخوای یه ماه دیگه باشه 200 تومنه. من میگم که نه، این رو به 100 تومن برمیدارم و یه ماه دیگه میپردازم، باید راضی نیست. و چون راضی نیست باید بگوی معامله باطله. نه بله این سهی خب بله نه بله خب به شرط این که اوغلا میگن که از اول معلوم باشه او چی را قبول کرد، این معلوم نیست. خب این آخرش کدام را قبول کرد؟ یه حال که قبل تو چی را قبول کرد؟ اونجا همون را که قبول کرده اون بی بوده، این حالا داره ابراء ذمه میکنه نسبت به اضافه. نه چرا هست؟ میگه مثلا من این را میفروشم به شما به 100 تومن یک ماهه، ولی اگه الان دادی 50 تومن، این داره ابراء میکنه، این فروخته به 100 تومن، به دو قیمت نیست، به 100 تومن فروخته، فقط حالا میگه که اگه الان دادی 50 تومنشو میبخشم، این طوری نیست. بله همین حالا همین میخوام بگم. پس بینید تا اینجا گفتم که چون این عقد خلاف رضایت بایه، چون معامله رو باید بگوییم باطله. ما نه باید راضی باشه. ولی آیا این حرف رو میتونیم بگوییم که شارع اومده در مانحنفی گفته من راضی باشم با یه میخواد راضی باشه میخواد نباشه، میشه اینجور چیزی بگوییم؟ بین این مسئله رو که قبلنم گفته بودم ولی حالا امروز چون یه شاهدی هم توی این بحث از کتاب آوردم از رو بخونم، حالا اینو میگم تا بعد. قبلا اینو عرض کرده بودم که اگر کسی عقد نکاح داره میخونه، عقد متعه موقت میخونه، اگر که اون اولین لحظه‌ای که این متعتو رو یا انکحتو رو میخواد بگه مدت رو نگفت یا یادش رفت، این عقد میشه عقد دائمی، با اینکه نیتشون نیت قصدشون موقت بوده. یعنی این معنیش اینه که یعنی گاهی عقد تابع قصد نیست، معنیش اینه دیگه. بین آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الفقهاء جلد 7 صفحه 560 می‌فرماید که اشکالی ندارد، محظوری ندارد که آدم بگوید عقد تابع قصد نیست اگر روایت داشته باشیم. لا محظور فی الالتزام بذلک بعد دلالت روایت علیه تعبدن، کما وقع نظیره فی عقد المتعت فانه مع عدم ذکر الاجل، اگه مدت را تو عقد موقت ذکر نکرد انقلب دائما، میشه عقد دائمی. نیاره دائمی میشه، نخیر میشه دائمی. بله دائمی میشه. بله همین بینید عقد باید تابع قصد باشد الا جایی که شارع گفته. اینجا الان شارع گفته که لازم تابع قصد باشه. کما وقع نظیره فی عقد المتعه فانه مع عدم ذکر الاجل انقلب دائما. ما نهنوفی هم کسی بگه همین جوره دیگه، در ما نهنوفی هم بگه چجور الان اونجا عقد تابع قصد نبود، اینجا هم شارع گفته تابع قصد نیست. این فرمایش آیت الله خویی صحیحه، ولی تو همون بحث متعه اونجا درسته، اما تو ما نهنوفی اینو نمیتونیم بگیم. تو ما نهنوفی به خاطر اینکه ما روایاتی داریم که خود روایات ابهام دارند، وقتی که روایات ابهام داشت این روایات ها همه رو باید بگذاریم کنار. پس عرض من این شد که این روایات باب تعارض و تساقط نیست، بحث ترجیح و مرجحات هم نیست، بحث اینم نیست که یه عده ببینیم مشهور به کدام روایات عمل کرده و کدام روایات میشه شاذ. هیچ کدام این بحثا پیش نمیاد، تمام این روایات مبهمند، ما معناشون رو نمیدونیم، باید رجوع کنیم به قواعد. قواعد هم میگه چنین بیعی باطله. قواعد که بر اساس این روایات نبود، بر اساس آیات قرآن بود دیگه. قواعد این بود که عقد باید با ترازی باشد، ترازی متعاقدین. اگر یک جا شارع تعبدن به من بگوید ترازی نمیخواد، قبول میکنم. این روایات اگر بگوید اینجا ترازی متعاقدین ملاک نیست، میپذیرم ما، اما میگم روایات اینو نمیدونم میگه یا نه، روایات ابهام داره. خب یه جمله ایرم از امام خمینی میخواستم نقل کنم دیگه، وقت گذاشت، انشاءالله فردا عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.